بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، استاد محترم آقای مروی، بحث شروط متعاقده، جلسه 120، تاریخ 26/72، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی. به علت اشکال فنی یه مقدار از مطالب استاد ضبط نشده است، لذا این مطالب از روی جزوه استاد ضبط می شود. بحث در شروط متعاقده این بود. شرط اول این بود که آیا در متعاقده بلوغ لازم است یا نه. گفتیم سه قول در مسئله وجود دارد. قول اول این بود که در متعاقده بلوغ شرط می باشد، بنابراین اگر عقدی را سبی بخواند این عقد باطل خواهد بود. قائلین به این شرط سه دلیل و دو مؤید داشتند. کلام در جواب از این ادله است. جواب از دلیل اول که روایات خاصه بود گذشت. فعلا کلام در جواب از دلیل دوم است. دلیل دوم این بود که روایتی به این مضمون داشتیم که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. مستدل فرمود مراد از حدیث این است که قلم تکلیف از سبی برداشته شده و اگر سبی هزار بار به تو بگوید برای او تکلیف نمی آورد و قول و فعلش بلا اثر است. چهار جواب از استدلال به این روایت مطرح است. جواب اول، در کتاب الصلاة در بحث عبادت سبی عنوان شده که معنای این حدیث چیز دیگری. حدیث ظهور دارد در این که از سبی قلم مؤاخذه و عقاب برداشته شده. سبی اگر روزه نگیرد عقاب ندارد، اگر غیبت کند عقاب ندارد. نه اینکه تمام آثار از فعل او برداشته شده باشد، بلکه ملکیت به انتقال آن. جواب دوم، سلمنا که مراد از رفع قلم یعنی رفع تکلیف و احکام تکلیفیه از سبی خواسته نشده، بلکه بحث ما در انتقال ملکیت است که از احکام وضعیه است که مشهور بین علما این است که احکام وضعیه اختصاص به بالغی ندارد، بلکه مشترک بین بالغ و غیر بالغ می باشد. مثلا اگر بالغی دستش به خون آغشته شود، دستش نجس می شود و حکم نجاست برای سبی هم هست. نهایت یا ولی او باید او را تطهیر کند یا وقتی بالغ شد خودش باید تطهیر کند، یا اگر غیر بالغ مرتکب وعد و مباشره شود حکم جنابت بر او جاری است، ولی وجوب غسل بعد از بلوغ برای اوست. در مورد ملکیت هم بگوییم با گفتن به تو انتقال ملکیت حاصل می شود و وجوب انتقال یا از جانب ولی او باشد و یا بعد از بلوغ از ناحیه خود طفل. پس حدیث رب خصوص احکام تکلیفیه است نه وضعیه، و احکام وضعیه بر کار سبی بار است. پس بیع او مفید ملکیت است. بعد از بلوغ در ما نحن فی هم بگوییم با گفتن به تو از سوی سبیل انتقال ملکیت پیدا شد، وجوب وفا به این عقد یا از ناحیه ولی باشه یا بعد از بلوغ از ناحیه خود این طفل. پس نتیجه این که حدیث رفع درمی دارد خصوص احکام تکلیفیه رو و احکام وضعیه در کارهای سبیل بار می باشد. پس بیع او مفید ملکیت است و صحیح. اینم جواب دوم. و ثالثا جواب سوم این است که سلمنا
سبیل نه حکم وضعی داره و نه حکم تکلیفی، ولی بازم میگیم مواردی داریم که عقد سبی باطل نیست و اون مورد جایی که سبی به وکالت از شخص صالح صیغه بیع بخواد. اینجا چه اشکالی داره؟ قول سبی باعث بشه انتقال ملکیت پیدا شود از شخص باله، یعنی قول سبی یه حکم وضعی بیاره برای یه انسان رو داره. باز اینجا رو حدیث رفع شامل نمیشه. و رابعاً ما عرض میکنیم در فرض تمامیت دلالت حدیث، سند حدیث ضعیفه به خاطر وجود محمد ابن عبدالله حضرمی در این حدیث، به خاطر وجود این راوی حدیث مجهوله و قابل استناد نمیدونه. اینم جوابهای حدیث را. و اما حدیث و رفع قلم، دلیل دوم حدیث و رفع قلم بود رفع القلم و عن سبیل حتی ید ففیه شهاد جواب. اولا ان الظاهر منه قلم المؤاخذه لا قلم جعل الاحکام. ظاهر از این حدیث چنانکه در کتاب الصلاه با مشروعیت عبادت سبی مطرح شده، ظاهر حدیث قلم مؤاخذه است. خداوند قلم عقاب را از سبی برداشته، روز قیامت سبی به خاطر کارهاش عقاب میشه. لا قلم جعل الاحکام، نه اینکه خداوند جعل احکام را از سبی برداشته. حکم وضعی نداره سبی، حکم تکلیفی نداره. نخیر، سبی حکم داره ولی اگه ترک کرد مؤاخذه نداره. و لذا بر اینا مرحوم شیخ فرمایند لذا ما بنا گذاشتیم در کتاب صلاتمون مثل مشهور علما در شرعیت عبادات سبی. لذا گفتیم عبادات سبی مشروعه چون سبی تکلیف داره، حکم داره، حکم عقیم و صلات روی سبی هم هست. نهایت سبی از این نماز نخوند اقاب نمیشود، اگر نماز خوند ثواب در این عملش مترکب میشود. یک جواب. و ثانیا جواب دوم، ان المشهور اون چی که مشهور بر زبانها هست و در نزد علما مشهور این است، ان الاحکام الوضعیت لیست مختصتا بالبالغین، احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، حکم تکلیفی مخصوص بالغین هست. سبی حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی که داره. پس بنابراین در باب عقود، ثمره عقود حکم وضعی هست، ملکیت، زوجیت، رقیت و غیره. احکام وضعیه بر عقد سبی مترتب می شود. ثانیا مشهور بر زبانهایی هست که احکام وضعیه مختص به بالغین نیست. فلا مانع من ان یکون عقده، پس مانعی نیست از این که عقد سبی سبب شود برای وجوب وفا بعد از بلوغ. عبارت کمی نامت ما از خالش توضیح داریم. سبی که گفت به تو انتقال ملکیت الان پیدا میشه، ولی وجوب وفا که یک حکم تکلیفی است بعد از بلوغ پیدا میشه. از حکم وضعیش الان هست، این الان ملکیت منتقل شده، الان ملکیت این کتاب از سبی منتقل شد با آقای زید، ولی سبی میتونه بگه من به این عرض الان وفا نمی کنم، بعد از بلوغش باشه به این عرض وفا کنم. پس مانعی نیست از این که عرض سبی سبب برای وجود وفا بشه بعد از بلوغ، یعنی سبب برای ملکیت میشود الان، وجود وفا کنف تکلیفی بعد از بلوغ میاد. او علال ولیه یا نه وجود وفا همین الان به عهده ولی باشه، اون گاه که واقع شود عقل به اذن ولی و اجازه ولی. کمایکون و جنابتون سببن لوجوب غسلی بعد البلوغ، چنانچه حکم جنابت اگر سبیلی مباشرت کرد با کسی حکم جنابت الان درش مستقر و جنوب میشه، الان حکم وضعی الان وجوب غسل که حکم تکلیفی بعد از بلوغ، چنانچه جنابت سبیل سبب در این وجوب غسل میشود بعد از بلوغ و سبب میشود برای حرمت تمکین اون سبیل و عظمت مصحف. پدر باید تمکین نکنه در مقابل سبیل مصحف قرار ندهد، قرآن قرار نده که سبیل به جنوب دستش به قرآن بزنه، باید قرآن را دور کنه تا بعد از بلوغ سبیل از کنم که غسل. این هم جواب دوم که احکام وضعیه مختص به بالغین نمی باشد، شامل سبیل هم می شود. یه نکته این رو عرض بکنید، مدرسه نجف مرموم آقای سبیل در مطبعه استفاره شون مرموم آقای میلانی هم در اصلا تقریبات خطی که بنده از این دارم یک اشکال مرموم شیخ اینجا وارد می کنن. خیلی سریع گذرا اشاره می کنم و رد می شن. اون اشکال اینه که به مرموم شیخ هر دو بزرگوار می فرماین شما در اصول مبناتون اینه که حکم وضعی منتظر حکم تکلیفی، اگه سبی حکم تکلیفی نداره چطور حکم وضعی برش مستقره؟ نمیشه. سبی حکم تکلیفی میگید نداره، رفع حکم تکلیفی، ولی حکم وضعی داره. نمیشه سبی حکم وضعی داشته باشه، حکم وضعی منشه انتظارش حکم تکلیفی ولی حکم تکلیفی نداشته باشه. هر دو بزرگوار این اشکال رو با صراحت دارن، ولی ما عرض میکنیم که مرموم شیخ خیلی در عباراتشون دقت داشتن. اگه فرصت کردید به کتاب رسائل صفحه 350 در بحث استصحاب مراجعه بفرمایید، او قسمت از مباحثی که خونده نمیشه، نقل اقوال در باب استصحاب است خونده نمیشه. در قول غزالی مرحوم شیخ اونجا مطلبی دارن، تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، اونجا این اشکال رو خودشون دقت داشتن که به ایشون وارد میشه، خیلی جالبم جواب دادن. اونجا فرمودن بعض من وطن دیگه تحبیل کرد، تعبیر خود مرحوم شیخ تعبیر بزرگان برای بزرگان در کار ندارن. فرمایم که کسی که غافل از مطلبه به ما اشکال نکنه که پس در بعضی از موارد است در باب سبی و نائم، سبی و نائم حکم تکلیفی ندارن ولی حکم وضعی دارن چطور میشه؟ اونجا خیلی دقیق و جالب خودشون از این اشکال جواب دادن. صفحه 350 رسائل چاپ رحمت الله مراجعه میفرمایید. پس این اشکال آقای مرحوم شیخ وارد میشه که از اساتید بزرگ حوزه علوم از اساتید درجه خارج قم حفظه الله وقتی تعبیر میکردن می‌فرمودن کلمات مرحوم شیخ بسیار ظریف و دقیق در بحث مکاتبشون، دقیق‌ترین اشکالات مرحوم نائینی و مرحوم شیخ دارن در کلماتشون، بعد اضافه می‌کردن بسیاری از اون اشکالات هم جواباش در کلمات مرحوم شیخ هسته که این درسته. واقعا خیلی از ایرادات دیگاهی مرحوم شیخ می‌شود اگر کسی مسلط به تمام مطالب مرحوم شیخ باشه یه مقداری بیشتر غور بکنه، جوابهاش خلاصه در لابلای کلمات خود مرحوم شیخ پیدا میشه. حالا مثلا جواب سوم، لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه، ثالثا قبول کردیم تمام احکام مختص به بالغین هست، چه وضعی چه حکم تکلیفی، چه اشکال داره در بعضی از موارد قوم سبی سبب ایجاد حکم وضعی برای انسان بالغ میشه، هیچ اشکال نداره. ثالثا اگر تسلیم بشیم اختصاص احکام و حتی وضعیه به افراد بالغ، لاکه مانعی نیست از بودن فعل غیر بالغ، فعل سبی موضوع برای احکام مجهوله در حق بالغی، فعل سبی موضوع برای حکم میشود برای فرد بالغ، چه اشکال داره؟ فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین، پس خود فاعل که سبی باشه مثل سائر غیر بالغین خارج از این حکمه. خود سبی حکم وضعی نداره، ولی بعثوی سبی به وکالت از طرف فرد صالح باعث شد انتقال ملکیت به اون فرد بالغ پیدا بشه. چه اشکال داره ولو خود سبی خارج باشد از این حکم تا وقتی بمونه؟ و بالجمله فالتمسک به روایه منافی، بالجمله تمسک به این روایت منافات دارد با اون چی که مشهور است بین علما از شرعیت عبادت سبی. علما میگن عبادت سبی مشروعه، اگه مشروعه پس رفع القلم مراد قلم تکلیف نیست. و مشتهر بینهم، با اون چی که مشهور بین علما از عدم اختصاص احکام وضعیه به بالغین، خود مشهور علما میگن احکام وضعیه مختص به بالغین نمیباشد، شامل غیر بالغین هم میشود. اگه شامل میشود پس تمسک به حدیث رفع القلم در مورد صحیح نمیباشد. جواب چهارمی هم بود از خارج عرض کردیم. فل عمده این سلب عبادت سری و اجماع مهدی ان معتبر به شهرت اصلی. آخرین دلیل مشهور یا اولین دلیل مشهور در تقسیم بندی شیخ تمسک به اجماع بود. مشهور فقها می فرمایند عقد سبی باطل است بل اجماع، تمسکشون به اجماع است. در رابطه با اجماع مرحوم شیخ انصاری دو مرحله بحث دارد. البته عبارت رو که عبارت پردازی زیاده، به این ترتیب ما عرض می کنیم که مطلب کامل بشه. مرحله اولا این است که ایشون می فرمایند اجماعی که در مسئله داریم مورد قبول نمی باشد، به خاطر این که اولا این اجماع صرفا یک اجماع منقول است و بس. دو نفر از فقها مرحوم علامه و ابن زهره ادعای اجماع نمودند و اجماع منقول به نظر شیخ انصاری حجت نمی باشد، مخصوصا با عنایت به این نکته که اگه در مسئله اجماع باشه دیگه اختلاف و تأملی نیست. ولی ما وقتی به کلمات علما مراجعه میکنیم میبینیم در مسئله تأمل زیاده. خود مرحوم علامه در قواعد میفرماید در این که بیع سبی با اجازه ولی صحیح است یا نه فیه نظر. و اگه اجماع می بود فیه نظر معنا نداره، خب فتوا می دادن. یا مرحوم محقق ثانی می‌فرماید در بیع السبی اختلاف است و مسئله مبنایی است. اگه ما افعال و عبادات سبی رو مشروع بدانیم، بیع سبی درست به الا باطل. پس بنابراین این گونه کلمات و کلمات دیگر کشور میشه نقل میکنن، دلالت دارد بر این که این اجماع اجماع درست و صحیحی نمیباشه. یک مرحله، مرحله دوم. در مرحله دوم بیان مرحوم شیخ نیاز به یک مقدمه دارد. در رسائل صفحه 60 خوندیم که اجماع منقول به تنهایی حجت نمی باشد، ولیکن ممکن است زمینه شود به یک مقدمات و قرائنی که با کمک اون قرائن ما اطمینان پیدا کنیم به حکم شرعی. و این اجماع و قرائن دلیل شرعی بود. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند این اجماع منقول از سوی ابن زهره و مرحوم علامه زمینه می شود به شهرت فتواییه و زمینه این دو دلیل ضعیف یک دلیل قوی به وجود میاد. ما اطمینان پیدا میکنیم به این قول و نتیجتاً ما هم همین قول رو انتخاب میکنیم و میگوییم اجراء از سوی قدیم موجب بطلان عقد خواهد بود. در پایان این کلام در پایان مرحوم شیخ انصاری دو توهم رو که در نقل اجماع علامه و ابن زهره شده به طور گذرا جواب میده. می‌فرمایند ممکنه کسی در کلام علامه چنین توهم کنه که علامه که فرموده عقد صبی باطل است اجماعا، یعنی عقد استقلالی صبی بدون اجازه ولی، نه عقد با اجازه ولی که محل بحث ما. مرحوم شیخ فرمودند این توهم باطله. کسی کلام علامه رو دقت کنه از صدر و ذیل کلام برمیاد به مراد علامه جایی که صبی با اجازه ولی اجرای عقد نمیده باشه، در این صورت فرموده باطل است اجماع. یه توهمم در کلام ابن زهره است. ایشون فرموده عقد صبی باطل است ولو ولی اجازه بدهد. شاید این کلام رو ابن زهره در طبق مبنای خودشون فرمودن که مبنای ایشون این است اگه عقد فضولی واقع شد بعدن مالک اجازه داد یه عقد فضولی باطله. شاید نظر ایشون در این مورد بوده که طبیع اولا عقد بخواند بعد ولی اجازه ده. این میشه عقد فضولی و طبق مبنای ایشون باطله. نه این که قبل از عقد اگه ولی اجازه داد بازم عقد باطل. مرحوم شیخ میفرمایند این توهم هم درست نیست، کلام ابن زهره مطلق است، ولی قبلا اجازه بده بازم ابن زهره یه اجماعا عقد صبی باطل خواهد بود. تا اینجا سه تا دلیل جوابهاش نظر مرحوم شیخ معلوم شد. هنوز دو تا معید مونده برای این دلیل که خواهد آمد. هل عمدت و فیصل به عبارت سبیب و اجماع المحکی و المحتضد و به شهرت العظیم. ایشون مرحله دوم بحث و ابتدا در یک کلمه بیان میکنن، بعد یک سری اشکالات رو به اجماع مطرح میکنن. میفرمایند بله و بالجمله پس عمده در سلب عبارت سبیل، این که عبارت سبیل یعنی عقد سبیل منفی مطلوب باطل فایده نداره، عمده دلیلمون اجماع محکی است، یعنی اجماع منقول است. خب سوال اجماع منقول رو که ما در رسائل حجت نمی‌دونستی، جواب المعتذر به شهرت العظیمه، اجماع منقولی که کمک می‌شود به شهرت العظیمه بگیره. علما با اون مقدمه صفحه شرط رسائل در این تمام میشه. و الا اگر این اجماع منقول به شهرت کمک نشه پس مسئله محل اشکال است، اجماع درست حسابی در مسئله نداریم. و لذا تردد المحقق فی الشرایع، اگه اجماعی میبود این ترددهای علما معنا نداشت، ولی ما میبینیم خیلی از علما در مسئله مرددن سریع فتوا نمیدن، لذا مردد شده مرحوم محقق در شرایع، محقق اول در شرایع، در اجازه ممید به اذن ولی، در اجازه بله در اجاره ولد ممید به اذن ولی. اگر ولد ممیدی صیغه اجاره بخواند به اذن ولی آیا درسته یا نه؟ ایشون مردد شده بعد ما جزم به صحت، بعد از اینکه یقین به صحت کرده در کتاب آریه، در باب آریه، چون فرموده اگر سبی جنس رو آریه بده با اجازه ولی آریه درسته، نستشکل فیها اشکال نموده در این آریه در کتاب قواعد و سرائر، و قال در قواعد و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظرون. مرحوم علامه در کتاب قواعد فرموده در صحت بیع ممیز به اذن ولی نظر است، اگه طفل ممیزی با اجازه ولی جنس رو بفروشه بیع درسته یا نه؟ فرموده بیع نظر، اگه اجماعی بود خب میخواست صریحا بفرماید باطل است، چرا فرموده بیع نظرون؟ معلوم میشه اجماع یه دلیل درست حسابی در اینجا نیست. در عن الفخر فی شرحه، بلکه فخر المحققین ولد علامه در شرح کتاب قواعد فرموده ان الاقوا استهتر، اقوا این است که عقد درسته، مستدلن به ان العقد، در حالت که ایشون دلیل آورده بین که عقد اذا وقع به اذن الولی، اگر عقد به اذن ولی واقع بشه کان کمال و صدر عنه، گویا از خود ولی صادر شده پس عقد درسته. ولیکن لم اجد مفید، مرحوم شیخ مثلا من این عبارت رو در کتاب ایضاح القواعد پیدا نکردم. ما عرض می‌کنیم کتاب ایضاح القواعد اولا برای که مقدار خصوصیتی آشنا بشیم، شرح بر قواعد مال فخر الدین یا فخر المحققین ولد مرحوم علامه هست. کتاب قواعد مرحوم علامه به تقاضای پسر فاضلشون فتح المحققین نوشتن، کسی که در سن 10 سالگی مجتهد شده، در سن 10 سالگی فتح المحققین مجتهد بوده. در بعضی از کتابات شما خیلی از روزگار درد دل داره و از این که مثلا چون جوان بوده محسود واقع شده و خیلی درد دل میکنه، گاهی میگه من از موطن خودم با آذربایجان فرار کردم به خاطر حسدش، خیلی درد دل داشته ایشون. علی حال در اشتراش میگه کتاب نزاه القواعد ایشون کتاب خوبی است، شرح بر همین قواعدی است که به خواسته خود ایشون پدرشون نوشتن به دستور مرحوم آیت الله العظما شاهرودی. این کتاب در شکل جالبی طبع شد. در جلد دوم این کتاب مراجعه بفرمایید. در جلد اول کتاب المبیع مرحوم علامه در قواعد مطلبی دارن در این که بیع سبی ممیز درست یا نه فیه نظر، ولدشون فخر المحققین در ایضاح رد میشن، چیزی نمیگن اینجا درست. ولی در جلد دوم اگر مراجعه بفرمایید در کتاب الدین پایان فصل اول، ایشون مطلب رو متعرض میشن ولی یک کلمه عدم تو اون عبارتشون داره که کلن مطلب رو برعکس میکنه. این عبارت اینجا مرحوم شیخ فهم من در اضافه پیدا نکردم هست ولی با اضافه یک کلمه عدم. فصل اول کتاب دین که تمام میشه به مناسبت مرحوم علامه در قواعد این عبارت رو دارن، در این که بیع سبی ممیز درسته یا نه فیه نظر، مرحوم فخر المحققین وجه نظر رو بیان میکنه. میفهمن از یک طرف ما دلیل داریم رو که حل قلم و عمید سبیل یه حقایت میکنه، پس باید بگیم بیع سبیل درست میکنه، و از طرف دیگه اگه بیع سبیل با اجازه ولی واقع شده باشه کان کمال و صدر هم درست، این این عبارت گویا مثل اینه که از خوده ولی صادر شده، حق را صحیح باشه. وقتی این عبارت ها رو بیان میکنن در پایان میفرماین ول اقوا عدم الصحه، اما اقوا به نظر من عدم الصحه. جل دوم اینجا پایان فصل اول کتاب ده مشتبه هم الان صفحه 155 یا 55 ولی فصل اول پایان کتاب ده حالا اینجا ایشون مطلب رو مطلب و قواه و مقدس علا ما خودشی هم در کتاب خودشون بله مجمع القاعده و البرهان و یظهر از علامه در کتاب تذکره عدم و ثبوت الاجماع عنده، خود مرحوم علامه که ادعای اجماع کردن از کتاب تذکره شون معلوم میشه اجماع در نظرشون مسلم نبوده. حیث و قاله شون فرمودن و هل یصح بیع الممیز و شراءه، آیا بیع بچه ممیز و شراءش درسته؟ الوجه عندي انه لا يصح، اگه اجماع بود فهمیدن الوجه عندنا انه لا يصح، فهمیدن الوجه عندي انه لا يصح، نظر من اینه که صحیح نیست. خب معلوم میشه مسئله اتفاقی بین علما نیست. به اختیار کرده در کتاب تحریم صحت بیع سبی را در مقام اختبار رشدش، در کتاب تحریم مرحوم علامه فرموده اگر سبی رو خواستن اصلا این امتحان کنم که رشید هست یا نه بیعی انجام بده درسته. و ذکر محقق ثانی، محقق ثانی فرموده لا یبعد بناء مسئله، ایشون فرموده مسئله اجماعی نیست، مسئله بر اساس مبنا هست. محقق ثانی فرموده لا یبعد بناء مسئله علا ان افعال سبی، یعنی که افعال سبی و اقوال سبی شرعی هست یا نه، ثم حکم و انها غیر شرعیه، ایشون فرموده افعال سبی شرعی نیست و ان الاصح بطلان العقد، و اصح این است که عقد باطله. اگه مسئله اجماعی بود به جای همه ی حرفا میفرمود العقد باطلون بل اجماع، نمیخواست مبنا درست کنه. و در کتاب مختلف انه او حکیه در باب مزارعه از قاضی، حکا در باب مزارعه از قاضی کلامی را که یدل بر صحت بیع سبی، و بل جمله پس مسئله خالی از اشکال نیست. نمیتونیم صریح فتوا بدیم که اجماعی است بین علما. من اجنب بعض المعاصرین، ولو بعضی از معاصرین که صاحب جواهر باشه در جلد 22 جواهر اصلا در توضیح مسئله حتی که ملحق نموده مسئله را به بدیهیات در ظاهر کلامش، ایشون فرموده اصلا اجماع و یه حرفا اینجا بدیهی روشنه، نیاز به صحبت نداره. بل انصاف، حالا خود مرحوم شیخ انصاف این است که ان الحجت فی المسئله، اون چی که دلیل در مسئله هیش شهرت المحققه، شهرت ثابته و اجماع مکی از تذکره می باشد. این اجماع با شهرت زمینه بشه، هر دو هم نتیجه دلیل و حجت گرفته بشه. اونم تازه یه توهم در اجماع مرحوم علامه، یه توهم در اجماع ابن زهره، از اون توهمات هم ما جواب بدیم. تازه بناءً علی ان استثناء الاحرام، بنابراین که مرحوم علامه استثناء کرده، ابتداعا فرموده افعال سبی درست نیست مگر احرام با اجازه بدن، که معلوم بشه مراد ایشون از اون مستثنامه اینه که تمام افعال سبی چه با اجازه ولی چه بدون اجازه ولی صحیح نمی باشد مگر مسئله احرام. بنابراین که استثنای احرامی که لا یجوز الا به اسم ولی شاهد باشد بر این که مراد ایشون به حجر و منع ما یشمل و سلب عبارت ها، ایشون که فرموده عقد سبی باطل است یعنی سلب العباره سبی ولو اجازه ولی باشد، ولیکن عبارت و عقدی را که سبی بخانه باطل است. لا نفی الاستقلال فی التصرف، نه این که مرادشون این باشه اگه سبی استقلالا تصرف کرد باطل باشد، تازه با این مبنا. و کذا اجماع غنیه، معید این شهرت اجماعی است که ابن زهره در کتاب غنیه بیان کرده، اونم تازه بنابراین که توهم رو اونجا برداریم، بناءً علی ان استدلاله، بنابراین که استدلال ابن زهره بعد از اجماع به حدیث رفع قلم دلیل بر شمول معقد اجماع می باشد به اسم ولی را، از این که ابن زهره بعدا به حدیث رفع قلم تمسک کرده معلوم می شود مراد ایشون این است که ولو قبل از بی ولی اجازه بدهد عقد سبی باطله، نه این که مراد ایشون این ابتداعا سبی بی بخوانه بعد ولی اجازه بدهد چون بی فضولی میشه باطله، نه مرادش اینه که مطلقا باطله. ولیس المراد نفی صحت البی، نمی باشد نباشد مراد ابن زهره نفی صحت بیی که متعقب به اجازه باشد، بی اول واقع شده بعد اجازه داده شده بی فضولی بشه باطل بشود. حتی یقال این که اجازه در نزد سید ابن زهره مجدی و مفید نیست در تصریح مطلق عقدی که صادر شود از غیر مطلقه، تا اینکه کسی بگه آها ابن زهره مطلق به فضولی رو باطل میدانه چه از طفل باشه چه از غیر طفل، پس ربطی به این به محل بحث ما نداره که ابتدا ولی اجازه بده بعد سبی عقد بخواهه. حتی یقال این که اجازه در نزد سید ابن زهره مجدی نیست در تصریح مطلق عقدی که صادر میشود از غیر مستقل، ولو غیر مسلوب العباره باشد، ولو عبارتش هم درست باشه، مثل بایع فضولی که ایشون بیع فضولی که اجازه بعد میاد باطل میدونه، اینجا بگید از این مبناست که چون اجازه ولی بعد آمده باطله، میفرمایند نه از عبارت ایشون استفاده میشود ولو اجازه قبل باشد بیع سبی باطله. و یعید این دو اجماع را ما تقدم از خاطر مقدار در کتاب کنز الارفان، نه لقائل ان یقول، بله قائل میتونه بگه این حرفایی که از محقق سامی و تأملاتی که از علامه و غیر نقل شد اجماع رو موهول میکنه، نه لقائل ان یقول انما عرفت از محقق و علامه و ولد و قاضی و غیرشون، خصوصا محقق سامی که بنا گذاشت مسئله را بر شرعیت افعال سبیل، فرمود مسئله طبق مبنا هست اجماعی نیست، یدل علی عدم تحقق الاجماع، اون تأملات دلالت کنه بر اینکه اجماعی در مسئله وجود نداره. و کیفکان اجماعی در مسئله باشه یا نباشه، فل عمل علی المشهور، پس عمل در طبق مشهور است، یعنی چنانچه مشهور علما میگن عبادت سبی، چنانچه مشهور علما میگن عقد سبی باطله، در عقد باید متعاقده بالغ باشن، نظر ما هم همین نظر خواهد بود، دو تا معید داره این قول، بحثش خواهد آمد. و صلی الله علیه و سلم.